خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مشکلی کوچولو برای ما پیش اومد، سیجی ما رو نمی کنه. و یه مشکلی که داریم، معمولا راحت میشه از اینجا دانلودش کرد، حالا توی این سیستم چرا دانلود نمیشه؟ همه سفر خب حالا به همین صورت نگاش کنیم تا مبحث بیوشیمی قلب رو در خدمتتون هستیم. مبحث بیوشیمی قلب از چهار قسمت تشکیل شده. مبحث برنامه درسی. اون قسمتش رو برای اینکه در تشکیل شده. قسمت اول و دوم در رابطه با رادیکال‌های آزاد و سامانه آنتی اکسیدانی بدن و متابولیسم عضله قلب. دو قسمتش رو هم که جلسه آخر بشه خانم دکتر نوری در خدمتتون هست. در رابطه با ادغام خون هست و هیپوپروتئین. قسمتی رو که آقای دکتر درمانی و تشخیص نامزدن مشکل داره چون پیش اومد که من بنابراین دو جلسه اول رو که مربوط به آقای دکتر درمانی هست من خدمتتون تدریس میکنم و توی این دو جلسه این مسائل رو ما از روی درسنامتون بررسی میکنیم و سفرنس ما هم درسنامتون هست. سوال هم از روی درسنامه رو باید تدریس ابتدا در رابطه با رادیکال‌های آزاد و سامانه آنتی‌اکسیدانی بدن میخوام صحبت بکنیم. بعدش میخوام راجع به آتریوپکتین ها صحبت بکنیم و یه هورمون مهمی که از عضله قلب ترشح میشه به نام AMF که شاید باش آشنا باشید. مکانیسم عملش رو ببینید چه صورت هست. بعد راجع به متابولیسم عضله قلب میخوایم صحبت کنیم، مسائلی که در بیوشیمی یک در رابطه با متابولیسم خوندید، به خصوص متابولیسم قندها و چربیها. حالا اینجا ما تمرکز پیدا میکنیم به عضله قلب و اونها رو در رابطه با عضله قلب بررسی بکنیم و ببینیم وقتی که حالت ایسکمی یعنی کاهش جریان خون برای عضله قلب به وجود میاد، متابولیسم عضله قلب چه تغییری پیدا میکنه. بعد بیاید نقش پروتئین جی رو در تنظیم میزان ضربان قلب بررسی کنیم. در این قسمت هورمون آدرنالین و استیل کولین رو مکانیسم عملش رو میخوایم بحث بکنیم و در بحث مکانیسم عملش اشاره میکنیم به پروتئین جی که باز در قسمت مقدمات فیزیولوژی برای شما صحبت کردیم. راجع به هوموسیستئین میخوایم صحبت بکنیم، اسیدامینه هوموسیستئین و ارتباطی که با بیماری های قلبی این اسیدامینه داره و نهایتا هم یه اشاره خیلی مختصر میخوام به پروفونیز بکنم. یکی از اجزای عضله قلب که امروزه به عنوان یک بیومارکر در بررسی اختلالات قلبی ازش استفاده میشه، نقش بیومارکریش رو میخوام یه مقدار راجعش بحث بکنم. پس این کلا بحث دو جلسه ای هستش که ما در خدمتتون هستیم. متعاقب جزوتون صحبت درس نامتون صحبت میکنم. خب دقت کنید، امروز بعد از این کلاس بکنم کلاس نداشتیم و این همین کلاس هم آزاد هسته چون چهارشنبه من نمیتونم یا کلاستون، بنابراین یک ساعت ما بعد از این کلاس وقتی که بودیم قصد رو تمام بشیم چهارشنبه صبح کلاس. خب یک ساعت که کلاسم ساعت در بخواه ساعت تخصصی داریم. خب دقت کنید، پس اولین بحثی رو که داریم در رابطه با رادیکال‌های آزاد و سامانه آنتی اکسیدانی بدن هستش. اولین مسئله‌ای که مطرح میشه و باش آشنا هستید اینه که رادیکال آزاد چیه. همتون تعریفش رو میدونید. گونه‌ای که در شیمی برای ما الکترون منفرد داشته باشه ما اصطلاحاً بهش میگیم رادیکال آزاد و معمولاً اینها ترکیباتی هستن که خیلی واکنشی هستن. به خاطر این هستش که برای ما تو بیوشیمی های زهنیت رادیکال های آزادی که تو بدن ما وجود داره اتم مرکزیشون میتونه کربن باشه، میتونه اکسیژن باشه، میتونه نیتروژن باشه، میتونه گوگرد باشه یا مخلوطی از این اتم ها در ساختارشون وجود داشته باشه. بس گفتیم ترکیباتی که خیلی واکنشی هستن و معمولا میگن که یک سری واکنش هایی رو پشت سر هم ایجاد میکنن، اصطلاحا در شیمی میگن برای ما واکنش زنجیره‌ای ایجاد میکنن و در اثر این نوع واکنش اینا آسیب میرسونند به بیومولکول های ما، یعنی به کربوهیدرات های ما، به پروتئین های ما، به اسید های چرب و چربی های دیگه‌ای که تو بدن داریم و به دی ان ای. و با توجه به این آسیبی که به بیومولکولا میرسونن تأثیر میذارن روی سلول ها و بافت ها، بنابراین باعث آسیب به سلول ها و بافت ها میشن. امروز بیماری های متعددی رو از لحاظ مولکولی وقتی بررسی میکنن یکی از عواملشون رو رادیکال های آزاد میکنن. بعضی هاشون رو اینجا براتون بررسی کنم، مثل دیابت، مثل آلزایمر، مثل پارکینسون، مثل روماتوئید آرتریت، مثل سرطان، مثل آتروسکلروزیس که ارتباط پیدا می‌کنه به امراض قلبی و عروقی و خیلی از بیماری‌های دیگه و بعضی از شرایط بدنی ما. مثلا امروزه میگن یکی از عواملی که باعث میشه ما پیر بشیم یعنی در مکانیسم ایجینگ رادیکال‌های آزاد خیلی نقش و نقششون خیلی مؤثر هست، یعنی این اثراتی رو که روی بیومولکول ها میذارن نهایتاً یک حالتش این هستش که به صورت پیری در ما خودش رو نشون میده. حالا این رادیکال های آزاد در دلایل مختلف تو بدن ما میتونه وجود بشه. یک سری از این دلایل رو اصطلاحا میگن دلایل درونی، چون بدن ما در ایجادش دخیل هست که بعضی از مواردش رو شما اینجا میبینید. ما در میتوکندری ما یه سیستم مهم داریم که باهاش آشنا شدید، زنجیره انتقال الکترون. در زنجیره انتقال الکترون در بعضی از مواقع الکترون هایی که اونجا دارن وابسته میشند بعدا میبینید و عوامل میتونن داده بشن و ایجاد رادیکال آزاد که اصطلاحا کتابا میگن نشت از میتوکندری. یه حالت دیگه رسپیراتوری بارست به
احساس میکرد، انفجار تنفسی بهش میکرد. به بعضی از این سلول های ما که در دیوان خاری دخل هستن این حدیده رو برای ما انجام میدن که باز نزیز باهاش آشنا میشه. بعضی از واکنش هایی که تو بدن ما انجام میشه این واکنش ها تبدیلشون این هستش به ممکن هستش کاراکتر آزاد خودشون میتونه بشه و یه سری واکنش هایی بر بدن ما انجام میشه به اسم واکنش های اتوپسی و سون. باز اینها هم برای ما ایجاد رادیکال آزاد میکنه که باز این واکنش ها هم براتون صحبت میکنه. یک سری عوامل بیرونی هم یکی هستن در ایجاد رادیکال آزاد. مهمترین عوامل بیرونی که در ایجاد رادیکال آزاد دخیل هستن میتونیم مصرف سیگار رو بهش اشاره کنیم، آلوده کننده های محیط زیست رو بهش اشاره کنیم، اشعه های پر انرژی مثل اشعه ماورای بنفش، اشعه های یونیزان، اینا همه جزء اشعه های پر انرژی حساب میشن، و زنوبیوتیک ها، مواد خارجی که وارد بدن ما میشن و بدن رو عکس‌العمل نشون میده، مثل داروها، مثل بعضی از سموم، آفت کش‌ها، حشره کش‌ها و مسائل دیگه. برای اینا مجموعه این هستن که برای ما در تولید رادیکال‌های آزاد نقش دارن. ترکیباتی که گناه‌های خیلی واکنشی هستن و بعضیشون رو شما اینجا می‌بینید. اینا یه سری از ترکیباتی هستن که روی بعضیشون امروز می‌خوام صحبت کنم. به اصطلاح این گناه‌های واکنش. همونطور که می‌بینید در اکثر اینها اکسیژن وجود داره. به خاطر همین هم یک اصطلاحی هست توی این قسمت میگن گونه های واکنشگر اکسیژن که معمولا توی کتاب ها و علامت R و S نشونش میکنن. این گونه های واکنشگر اکسیژن بعضیشون میتونن رادیکال باشن، بعضیشون میتونن رادیکال نباشن. بحث روزیمان راجبش رادیکال ها هستش. توی این گونه های واکنشگر اکسیژن مهمترین رادیکال هایی که قرار میگیرن رو شما اینجا میبینید. رادیکال هیدروکسیل که حالا راجع بهش صحبت میکنیم و بگیم مضرترین رادیکال توی گونه های واکنشگر اکسیژن هست و خیلی از مشکلات بدن ما رو این رادیکال ایجاد میکنه. ببینید رادیکال هیدروکسیل ها دقت میکنیم، من اوهاش منفی رو نمیگم، یون هیدروکسیل رو نمیگم، خب اوهاش رو رادیکال هیدروکسیل یعنی اوهاش که به صورت رادیکال باشه. آنیون سوپر اکسید، اکسیژنی که یک الکترون بهش منتقل شده باشه، پر اکسید آر او دویی که به صورت رادیکال باشه، یا هیدرو پر اکسید به جای آر هیدروژن داشته باشه، یا آلکوکسید، اینا همه رادیکال هایی هستن که توشون اکسیژن اتم مرکزی هست و اصطلاحا میگن گونه های واکنشگر اکسیژن. خب علاوه بر اینا حالا که راجع به گونه های واکنشگر اکسیژن صحبت میکنیم بد نیست به اون ترکیبات غیر رادیکالش هم اشاره بکنیم، چون اینا هم خیلی مهمن و شما بعدا میبینید که بعضی وقت اینا هستن که اون قسمت رو برای ما، اون رادیکال ها رو برای ما ایجاد میکنن. از مهمترینشون پروکسید هیدروژن، H2O، هیپوکلور اسید HOCl، هیپوبرومو اسید HOBr، اوزون و یک گونه ای که بهش میگن سینگلت اکسیژن. تفاوتی که با اکسیژن معمولی داره اینه که انرژی گرفته و آخرین الکترون هاش توی اوربیتال مولکولی که قرار دارن جفت شده و حالا آماده هستش که این انرژیش بده به مولکولای دیگه. پس با اکسیژن که معمولی فرق میکنه بهش میگن سینگلت اکسیژن. پس اینا مهمترین عواملی هستن که در رابطه با ROS ها برای ما مهم هستن. حالا چند تاشونو که تو درسنامه شما بهش اشاره کرده اون گذرا بهشون اشاره میکنه. یکیش رادیکال OH، رادیکال هیدروکسیل. از این نظر برای ما مهمه، همطور که خدمتتون گفتم، مضرترین رادیکالی هستش که جزء آروپ استاد و خیلی دیگه از ترکیبات دیگه با ایجاد این رادیکال هستند که برای ما تأثیر میذارن رو بیومولکول‌ها. و به عنوان مثال اشعه های پر انرژی میتونن وقتی که به آب تابیده میشن این رادیکال رو برای ما ایجاد کنن. یکی از منشأهاش، یکی از سورس‌هاش آبی هستش که اشعه های پر انرژی بهش تابیده شده باشن. پس این واکنه چه که شما میدید؟ پس اشعه یونیزان، اشعه پر انرژی به مولکول آب برخورد کرده و این رادیکال رو برای ما ایجاد کرده،
رادیکال اوهاش. گونه بفرم بذارید من صحبت کنم بعد سوالاتتون رو جواب بدم.
گونه دیگه رادیکال سوپر اکسید هست، O2 منفی. رادیکال سوپر اکسید گفتیم که موقعی که یک الکترون به اکسیژن اضافه بشه این گونه برای ما وجود داره و معمولا سیستم هایی در بدن اکسیژن رو استفاده میکنن و الکترون بهش میدن طوری برنامه ریزی براشون شده که تا حد امکان دو الکترون رو همزمان منتقل کنند. یعنی رادیکال سوپر اکسید رو وجود نیاد، معمولا به این صورت هست. مثلا شما در زنجیره انتقال الکترون اگر توی مقدمات دو تون دارتون باشه آخرین آنزیمی که در زنجیره انتقال الکترون وجود داشت یک کمپلکس آنزیمی بود، شما بهش میگفتید کمپلکس 4 یا سیتوکروم اکسیداز. حالا اگه رفته باشید مطالعه کرده باشید راجع به کمپلکس، میگفتن که این کمپلکس دو تا یون مس وجود داره که خیلی مهم هست کار کرده شد. یکی رو میگفتن یون مس A، یکی رو میگفتن یون مس B و میگفتن این یون‌های مس به طور همزمان الکترون رو منتقل میکنن رو اکسیژن تا آب تولید بشه. چون اگه اکسیژن بخواد به آب تبدیل بشه باید دو تا الکترون بده. برای همزمانی اتفاق نیفته اون وسط آنیون سوپر اکسید میتونست به وجود بیاد. بنابراین معمولا طراحی به این صورت هستش تو بدن ما که همزمان الکترون‌ها در واکنش به اکسیژن برسه. ولی خب گاهی اوقات ممکنه این همزمانی وجود نداشته باشه و اگر یه الکترون ترکیبش برسه آنیون سوپر اکسید بر ما ایجاد میشه.
خب برخی از موارد تولید این آنیون سوپر اکسید رو اینجا من براتون ردیفش کردم.
یکی همون مسئله هستش که گفتیم در جریان انتقال الکترون این عمل اتفاق بوده که حالا توضیحش رو خدمتتون میدم. یکیش در متابولیسم مواد خارجی هست، زنوبیوتیک ها. این ترکیبات وقتی وارد بدن ما میشن بدن ما معمولا اینا رو میخواد تبدیل بکنه به ترکیباتی که حلالیتشون تو آب بیشتر باشه و بعد به راحتی بتونه اینها رو از طریق صفرا یا ادرار ما دفع بکنه. بنابراین اکثر این ترکیبات گروه اوهاش میاد بهشون اضافه میشه. اضافه شدن این گروه اوهاش به وسیله یک سیستم انجام میشه، اصطلاحا میگن سیستم سایتوکروم پی 450 که در شبکه ای آر ما این عمل انجام میشه، به خصوص ای آر سلول های کبد. و اینجا جاییه که میتونه رادیکال سوپر اکسید هم ایجاد بشه. آنزیم هایی که در اونجا درگیر هستن ممکن هستش کنار کاری که در انجام میدن رادیکال سوپر اکسید هم ایجاد کنه. و طی اون عمل بیگانه خاری که اصطلاحا گفتیم بهش میگیم انفجار تنفسی.
خب ببینید توی درسنامه‌تون یه شکلی هست، این شکل رو من سادهش کردم
به این صورت که این هم زنجیره انتقال الکترونی هستش که شما تمرکز کنید. اومده صحبت کرده در زنجیره انتقال الکترون LDH میاد الکترون هاشو به کمپلکس یک میدن، یادتون باشه این الکترون ها همینجور بین اعضای زنجیره انتقال الکترون رد و بدل میشن تا برسن به کمپلکس 4 که نهایتا گفتیم داده بشن به اکسیژن. اگر یادتون باشه یک کمپلکس 1 داشتیم یه کمپلکس 3 داشتیم، یه کمپلکس 4 داشتیم. که این کمپلکس ها وقتی کار میکردن پروتون رو هم پمپ میکردن از داخل میتوکندری به خارج. خب حالا ببینید کمپلکس 1 چی کار میکرد؟ کمپلکس 1 الکترون ها رو از NADH میگیره، در داخل خودش این الکترون ها انتقال پیدا میکرد بین اجزای خودش، در این انتقال پروتون پمپ میشد به خارج از میتوکندری، الکترون ها رو میداد به یه گونه‌ای به اسم کوانزیم کیو. کوانزیم کیو رو برای شما انگاش میکنه. کوانزیم کیو یه حد واسطی بود که این الکترون ها رو میداد به کمپلکس 3. کمپلکس 3 الکترون ها رو از کوانزیم کیو میگره، باز به تو داخل خودش تو اجزایی که داشت الکترون ها مبادله میشد، در این مبادله شدن یه چند تا پروتون پمپ میشد به خارج از میتوکندری، میداد اینا رو به سیتوکروم سی، و سیتوکروم سی بود که الکترون های گرفته شده رو به وسیله کمپلکس 4 میداد به اکسیژن و نهایتا آب را میشد. حالا میگم این کوانزیم کیو، اون کوانزیم کیو که الکترون ها میگیره، این امکان وجود که بعضی از این الکترون ها رو بده به اکسیژن و آنیون سوپر اکسید رو برای ما چگاه کنه؟ اینه که ما میگیم رادیکال های آزاد و اثر نش توسط میتوکندری ایجاد میشن. این صحبتی که می کنیم منظور رو میگیم. حالا تو درسنامه تون این شکل یه مورد شلوغ نشون داده، ببینید اینجوری نشون داده، تمام اون اجزای توش هم گذاشته. پس دقت میکنید این همین زنجیره اعتبار الکترون ساده هستش که شما میبینید، کمپلکس 1، کمپلکس 3، کمپلکس 4. حالا اینجا اومدیم اجزای توش رو هم مشخص کردیم. این هم سیتوکروم سیه که نوشته نشده توی درسنامه‌تون. اون کیو هم کوانزیم کیو هست. این ارتباط الکترون رو بگیم اجزا اینا در ما. پس یکی از راه‌های آنیون سوپر اکسید، از این نشتی هستش که تو زنجیره انتقال الکترون توی میتوکندری میتونه اتفاق.
یکی دیگر رو برگشتیم گفتیم انفجار تنفسی هستش. این انفجار تنفسی چیه؟ یه شکلی برای شما توی درسنامه‌تون گذاشته شده.
این انفجار تنفسی رو توی اومده گفته که ما عوامل خارجی داریم، که میخواد مثلا با پروتاژش به این عوامل مقابله بکنه. یکی از کارهایی رو که میتونه انجام بده یک آنزیم رو ابتدا معرفی کرده، آنزیم NADPH اکسیژن. از NADPH استفاده میکنه، همونطور که میدونید اکسیژن رو تبدیلش میکنه به آنیون سوپر اکسید O2. پس ابتدای کار از اینجا شروع میشه، اکسیژن تبدیل میشه با آنیون سوپر اکسید. آنیون سوپر اکسید دوتاش با همدیگه به وسیله یک آنزیمی به اسم آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با هم وارد واکنش میشه، ایجاد آب اکسیژنه میکنه.
حالا این آب اکسیژنه میتونه کارهای مختلف رو برای ما انجام بده. یکی از کارهایی که میتونه برای ما انجام بده این هستش که بیاد با کلور وارد واکنش بشه
به وسیله یک آنزیمی به اسم آنزیم مایلو پروکسیدز، همون اسید هیپوکلورور رو وجود بیاره و اون بعد تاثیر بذاره. پس دقت میکنید و سوالات رو اگر نگاه کنید اینا رو همه رو به عنوان سوال توی سوالهای قبل مطرح کردیم، مثلا آنزیم مایلو پروکسیدز چه کار رو انجام یا HOCl در این پروسه انفجار تنفسی به وسیله چه آنزیمی از H2O رو بجوید. برای این اجزا رو به صورت‌های مختلف میتونن ازشون صحبت.
خب این یه راه بود. یکی دیگر کارهایی که انجام میده این هستش،
این آب اکسیژن بیاد یک الکترون یک الکترون از آهن دو ظرفیتی بگیره، آهن دو ظرفیتی رو تبدیل بکنه به آهن سه ظرفیتی و در این اون رادیکال هیدروکسیل رو بگیره، اون رادیکالی که بهتون از همه واکنشی تر هستش و از این طریق هست که تأثیر بذاره. یه کار دیگه هم انجام میده
و اون این هستش که
برای ما NO به وجود بیاد. ما آنزیمی رو در بدنمون داریم، نیتریک اکساید سنتاز که با علامت NOS بهشونش میدن. اون آیه هم که به حالش گذاشتم یعنی نیتریک اکساید سنتاز الهایی راجبش را صحبت میکنم. این برای ما NO تولید کنه. NO نیتریک اکساید هست، NO تولید کنه. این NO با اون آنیون سوپروکسید یک رادیکال خیلی قوی رو برای ما ایجاد بکنه، او ان او او منفی، و از این طریق بیاد و تأثیر بذاره برای ما روی بارت. این سیستم رو اصطلاحا بهش میگن انفجار تنفسی که شکلش هم توی درسنامه‌تون هستش. خب ببینید، راجع به اوهاش رادیکال صحبت کردیم، راجع به آنیون سوپروکسید صحبت کردیم و در رابطه با آنیون سوپروکسید هم نگاه پاشنه رفتیم. یکی دیگه از چیزهایی که گفتیم به عنوان ROS مطرح میشه و مهم هست و میتونه برای ما در ایجاد رادیکال های آزاد نقش داشته باشه، ترکیبی هستش که ما پروکسید میتوشه با ساختارش آشنا هستیم، نحوه تولیدش رو هم اینجا شما میبینید. گفتیم اکسیژن میتونه تبدیل بشه با آنیون سوپروکسید. آنیون سوپروکسید برای ما میتونه بیاد و تبدیل بشه به این H2O. حالا این H2O نقش های مختلفی رو برای ما توی سلول بازی میکنه. یکی از مسائلی که در رابطه با H2O مطرح میشه و باید بلد باشید این هست که H2O به راحتی از غشاهای سلولی ما میتونه عبور کنه، در حالی که رادیکال ها به خصوص اونهایی که دارای بار هستن مثلا آنیون سوپروکسید این توانایی براشون وجود نداره. چون شما خوندید دیگه غشا اجازه نمیده که مواد به باردار به راحتی این دارو بردارن، باید حتما شما سیستم های ترانسپورت داشته باشید. در حالی که H2O باردار نیست، مولکول کوچکی هست و راحت هم از غشا عبور میکنه.
نکته دیگه که در رابطه با این مطرح میشه این هست،
ما گفتیم بعضی از آنزیم هایی که تو بدن ما هستن وقتی کار میکنن اینها برای ما ایجاد ROS میکنن که بعد ممکن هست چیزهای رادیکال آزاد بکنن. یه سری از آنزیم ها رو که در سنامتون اشاره کرده گفتیم این آنزیما آنزیمایی هستن که وقتی واکنششون رو نگاه میکنیم میبینیم در واکنش اینا یکی از محصولات H2O هست. اسماشون رو ببینیم، آنزیم گزانتین اکسیداز. در متابولیسم نوکلوتیدها این آنزیم برای ما حائز اهمیت هست. آنزیم گزانتین اکسیداز آنزیمی هستش که نهایتاً برای ما اسید اوریک تولید میکنه. آنزیم اوراد اکسیداز اسید اوریک رو برای ما تجزیه میکنه. آمینو اسید اکسیداز که معمولا آمینو اسید اکسیدازهایی که تو بدن ما هستن روی اسیدهای آمینه رو دی اثر میذارن، به خاطر همین هم اینجا نوشته شده دی آمینو اسید اکسیداز. نتیجه توقف رو کنیم، یه یادآوری بکنیم از اون چیزی که برای ما خوندیم. تو بدن ما معمولا اسیدهای آمینه نوع ال هستن در واکنش را بخیر هستن. اگر اسید آمینه نوعی بی وارد بشه این آنزیم اسید آمینه را از بین میبرد. برخی از آنزیم هایی که درگیر هستن در اکسایش اسیدهای چرب و در پروکسیزوم وجود دارن، چون اکسایش اسیدهای چرب مکان اصلیشون تو میتوکندریه، توی مقدمات هم خوندیم، ولی بعضی از اسیدهای چرب که طولشون خیلی بزرگ باشه ارتجاع تو پروکسیزوم یه خونده کوچولو میشن، بعد میان تو میتوکندری بقیه کارا انجام میشه. اون آنزیمایی که تو پروکسیزوم روی اینا عمل میکنند آنزیمایی هستن که میتونن آب اکسیژن ایجاد کنن. تو درسنامه‌تون یه آنزیم نوشته شده به اسم آنزیم گلوکوز اکسیداز. خب دقت میکنید گلوکوز اکسیداز تو بدن ما وجود نداره. اصلا تو بدن ما آنزیم گلوکوز اکسیداز وجود نداره. گلوکوز اکسیداز توی میکرواسیپ هست. و این آنزیم وقتی کار میکنه برای ما ایجاد هشتوردو. برای من خیلی ساده بعضی از آنزیم ها کار میکنن و در اثر کار کردن اینا این هاشتوودو برای ما ایجاد میشه. این هاشتوودو به وسیله دو تا واکنش معروف میتونه انجام بشه که یکیشو شما باش آشنا شدید. حالا من باز اشاره میکنم این دو تا واکنش اسامی خاصی دارن. یکی رو بهش میگن واکنش فنتون، یکی رو بهش میگن واکنش هابرویس. که این دو تا واکنش رو باید بلد باشید که از طریق این دو تا واکنش این هاشتوودو تولید اوهاش رادیکال میکنه. واکنش فنتون رو باهاش آشنا شدی. من اسمش رو فقط اونجا نبردم براتون. همون واکنشی بود که در انفجار تنفسی آب اکسیژنه میمونن با آهن دو ظرفیتی وارد واکنش میشه. این واکنش رو استراحاً بهش میگن واکنش فنتون. پس در واکنش فنتون آب اکسیژنه با آهن دو ظرفیتی وارد واکنش میشه، ایجاده رادیکال هیدروکسید میشه با اوهاش. واکنش هابرویس هم مشابه همین هست، فقط فرقش اینه در واکنش قبلی آهن دو ظرفیتی الکترون رو میداد، در اینجا آنیون سوپراکسید الکترون رو میده. ببین آب اکسیژنه با آنیون سوپراکسید وارد واکنش میشه، باز نتیجهش نگاه کنید رادیکال هیدروکسید. بس یادتون باشه سوال اگه بهتون دادن اینا دو تا واکنش هایی هستن که خیلی اونها هاشتوودو تبدیل میشه به اوهاش رادیکال. در اولی آهن دو ظرفیتی یا ایون های دیگه ای که بتونن این الکترون رو تامین بکنن برای ما دخیل هستن، مثل دو ظرفیتی. در دومی هابرویس اون نقش آهن دو ظرفیتی رو آنیون سوپراکسید و واکنش این ترتیب برای ما انجام میشه. خب ببینید توی درسنامه‌تون یک اصطلاحی به کار برده شده به نام RNOS. این کلمه درسنامه‌تون هست RNOS. نمونه‌های واکنشگر که درشون هم اکسیژن وجود داره هم نیست و بعضیشون که شما اینجا نمیخواد مثل NO نیتریک اکساید، مثل NO2 نیتروژن دی اکساید و مثل پروکسی نیتریک OFO منفی که خیلی مضر هست، خیلی هم واکنشی هستش. پس این علامتی که توی درسنامه‌تون هست با علامت RNOS ترکیبات واکنشگری که هم اکسیژن داره هم نیتروژن. یکی از اینا NO بود. راجع به NO جاهای مختلف برای صحبت کرده. فقط یه سریع بشه بکنم. تو بدن ما آنزیم هایی داریم. اسم آنزیم های نیتریک اکساید سنتاز که اکثرشون کلسیم فعالشون میکنه و اینها آنزیم هایی هستن که از اسید های از اسید آمینه آرژینی برای ما NO میسازن. پس اگه بهتون سوال دارن که این ها چه اسید آمینه ای تو بدن ما ساخته میشه؟ اسید آمینه هاش آرژین هست. آنزیمش هم نیتریک اکساید سنتاز هست. انواع مختلفی داره و اکثر این ایزوفرماش به وسیله کلسیوم یا سیستم کلسیوم کمیدوری برای ما فعال میشه.
خب حالا اگر این
اولوی ما آنجون سوپراکسید ما، اولوی منفی ما با NO وارد واکنش بشه، با NO وارد واکنش بشه، هم رادیکالی رو وجود میاره که گفتیم خیلی واکنشی هستش و پروکسیمتریت بهش گفتیم ONOOی منفی. بنابراین همونطور که در انفجار تنفسی دیدید، در انفجار تنفسی یکی از راه‌هایی که بدن استفاده می‌کرد به خاطر اینکه این باکتری‌هایی که وارد بدن شما آسیب برسونه تولید این پروکسیمتریت. NO با به وسیله آنزیم نیتریک اکساید سنتاز ساخته میشد با آنیون سوپروکسید که در محیط خیلی سریع تولید میشد وارد واکنش میشد و این گونه واکنشگر رو برای ما ایجاد میکرد. خب حالا با این مقدمه ای که گفتیم بیم سر این برمیم، این رادیکال های آزاد چجوری به باخت آسیب میرسون؟ این باخت هایی که با محلول هایی که حاوی مقدار زیاد اکسیژن هستند پرفیوژن براشون انجام بشه تجزیه بشن، معمولا تولید رادیکال های آزاد توشون افزایش پیدا میکنه و این رادیکال های آزاد اون باخت ها آسیب میرسون. ولی این چیزی که معمول به بحث امروز نمیشه این قسمت بیرون هست. میگن اگر یک مشکل برای باخت بیولوژیک یا خونرسانی بهش مشکل بده مثل باخت برد ایسکمی براش بده، بعد موقعی که این مسئله برطرف میشه و پرفیوژن مجدد اتفاق میفته، اینجا هستش که تولید رادیکال های آزاد توی اون باخت افزایش پیدا کنه که ما امروز تو بحث متابولیسم عضله قلب در حال ایسکمی و اثری که رادیکال های آزاد روش میذارن این مسئله رو بهش اشاره میکنه. یعنی مقدمه رو که در رابطه با رادیکال های آزاد این مسئله گفتیم و این مسئله، بنابراین بعد از حالت ایسکمی وقتی که دوباره جریان خون برقرار میشه آدم ظاهر قضیه که همیشه برطرف شده دیگه، دوباره جریان خون برقرار شده، ولی رادیکال های آزاد اونجا بیشتر تولید میشن تو سلول ها و مشکل دارن و حالا تو بحث خودش بعد میگیم که چه توضیح هایی رو مطرح میکنن تو این قسمه. بنابراین خلاصه صحبتی من این بود که در بعض از سلول فعالات بدن ما گونه های واکنشگری رو وجود میان که اکثر این گونه های واکنشگر رادیکال آزاد هستن یا میتونن رادیکال آزاد بر ما ایجاد بکنن و این رادیکال آزاد میتونن به ساختار بیومولکول ها روی ساختار اینا اثر بذارن و با توجه به اثری که روی ساختار اینا میذارن بنابراین باعث آسیب های سلولی و بافتی برای ما میشن. خب این شکل رو نگاه کنید، همین مسئله رو داره توجیه میکنه. اینجا میبینید به دلایل مختلف ممکن هستش همون رادیکال هیدروکسید یا آنیون سوپروکسید برای ما به وجود بیاد و میتونه روی ساختار چربی ها روی غشا تاثیر بذاره، اصطلاحا ما میگیم لیپید پروکسیدیشن رو ایجاد بکنه، تمامیت غشا رو تحت تاثیر قرار بده. وقتی تمامیت غشا تحت تاثیر قرار میگیره نفوذ پذیریش تغییر میکنه و همینطور که شما میبینید گونه‌های مختلفی میتونن بیان و مقدارشون در داخل سلول افزایش پیدا کنه. آب نگاه کنید میتونه بیشتر در داخل سلول متورم بشه. این یون کلسیم رو بعدا راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم. این یون خیلی مهمه. این آنزیم های پروتئاز و نوکلئاز رو میتونه فعال بکنه. خیلی از آنزیم های بدن ما فعالیتشون وابسته به این یون هستش. بنابراین اختلالی رو توی این سیستم سلول بر ما ایجاد بکنه. میتونه در ارگانل های داخل سلولی ما مشکلات رو ایجاد کنه. مثلا یکی از مهمترین ارگانل هایی رو که بهش صحبت کردیم و میتونه بر ما مشکلاتش رو ایجاد بکنه میتوکنتریه. این میتونه به اعضای میتوکندری آسیب برسونه، میتونه به غشای میتوکندری آسیب برسونه و همین مسائلی رو که اینجا گفتیم اونجا تو غشای میتوکندری داشته باشه. میتونه به دی ان ای که در داخل میتوکندری هست و سیستم های حفاظتی کمتری نسبت به دی ان ای هستی سلول دارن آسیب برسونه و یک سری بیماری هایی رو برای ما ایجاد بکنه. بنابراین بهتر نتیجه اینه که من میخوام بگیرم این هستش که بدن ما باید سیستم ها سامانه هایی رو داشته باشه که جلوی این کارا رو بنابراین ما سامانه های آنتی اکسیدانی داریم که جلوی این کارها رو برای ما میگیره و شما میبینید باخت هایی که درشون رادیکال آزاد بیشتر تولید میشه در داخل سلول ارگانل هایی که درشون رادیکال آزاد بیشتر تولید میشه، این سیستم های آنتی اکسیدانی اونجا بیشتر
یعنی دقیقا در جاهایی که تحت خطر قرار میگیره شما میبینید که اینا اون جاها رو بیشتر محافظت میکنه.
ایسکار میزو رو دیدید به این چند نیست ازشون داره محافظت میشه. ایسکار میزو رو برای یکی از جاهایی هستش که برای امنیت ما، حالا بعضی رو شدید که برکنید، ولی برای امنیت من شما لازم هستش که حتما این برمانه انجام بشه، بعضی از این دید دیگه میگام. ولی شما به عنوان یک پزشک یاد گرفتیم اول پیشگیری، وقتی ما میتونیم جلوی یه چیز رو بگیریم فرمانید پیشگیری انجام بود.
خب دقت کنید، این رادیکال های آزاد، این رادیکال های آزاد تأثیر میذارن روی بیومولکول. حالا بعضی از این تأثیرات رو که درسنامه شما خیلی خلاصه بهش اشاره کرد، یکی از چیزهایی که اشاره کرده اثر اینا روی چرمی ها هست، به خصوص اسیدهای چرم. چند مورد رو اشاره کرده، این چند مورد رو میخوام با هم بهش اشاره بکنیم. بس رادیکال های آزاد میتونن روی چربی ها تأثیر بذارن، همینطور که اینجا میبینید واکنش های زنجیره‌ای رو میتونن در اینا ایجاد بکنند، معمولا روی اسیدهای چرب تأثیر میذارن. و کدوم اسیدهای چرب؟ اسیدهای چرب غیر اشباع، اصطلاحا ما میگیم باعث پروکسیداسیونشون میشن، باعث اوتو اکسیداسیونشون میشن. بنابراین اون چیزی که روشون تأثیر گذاشته میشه اسیدهای چرب غیر اشباع هست. چیزی که حاصل میشه، ترکیبات مختلفی حاصل میشه، علاوه بر اون پروکسید لیپیدی که حاصل میشه مولکول اتان ایجاد میشه، مولکول پنتان ایجاد میشه. و یه چیز خیلی مهم که باید حتما بلد باشه، یه ترکیبی فرمولش هم حالا برام میبینید به اسم مانو دی آلدهید، به طوری که اگر تولید این جسم تو بدن ما افزایش پیدا بکنه به عنوان یه شاخص میگیم پروکسیداسیون لیپید افزایش پیدا کرده، اثر رادیکال آزاد روی چربی‌ها چی شده؟ بنابراین یه شاخص هست توی آزمایشگاه به خاطر اینکه از روش ما بتونیم میزان صدمه‌ای رو که رادیکال آزاد داره به اجزای چربی ما ایجاد میکنه رو بسنجیم. پس یادتون باشه اگه ازتون سوال کردن چه شاخصی برای بررسی صدمه آزاد، صدمه رادیکال آزاد به چربی‌ها امروزه مورد توجه هست، جوابش هست مالو بی آلدهید. این یک جسمی هست که امروزه ما اندازه‌گیریش می‌کنیم و از روی اون این صدمه رو می‌تونیم تشخیص بدیم. خب یه شکل می‌تونید در درسنامه‌تون گذاشته شده این شکل و تو درسنامه‌تون هم همین از ریسه و مشخص کرده این مراحل لیپید پروکسیداسیون به چه صورت هست. حالا یه خورده بزرگش رو کنیم، قسمتاشو ببینید. اولین مرحلهش به مرحله شروع هست، اولین مرحلهش به مرحله شروع هست، رادیکالی مثل رادیکال OH میاد حمله میکنه به اون اسید چرب ما، اسید چرب غیر اشباع ما. یه دونه اتم هیدروژن از اون اسید چرب غیر اشباع میگیره و اون اسید چرب غیر اشباع رو تبدیل به یه رادیکال میکنه. اینجا با یک ال نقطه دار نشون میشه. این پایین هم شما شکلشو ببینید. پس ببینید یک رادیکال حمله کرد، دوباره این بره قضیه شما باز رادیکال دارید، باز رادیکال دارید. این مرحله شروع هستش. بعدش مرحله پیشرفتش، ببینید اون رادیکالی که ما داریم میتونه با رادیکال الیمون میتونه با اکسیژن وارد واکنش بشه و یک همچین حالتی رو برای ما ایجاد کنه، رادیکال الیمون منفی. ببینید اگر این رو یکی باشه اشیین، اگر دوتا اکسیژن به هم دیگه بچسبن توی یه ترکیبی اصطلاحا بهش میگن اکسید پروکسید. بنابراین رادیکال پروکسید اینجا داره چی میشه؟ ایجاد میشه. حالا این رادیکال پروکسید خودش نگاه کنید دوباره میتونه به اسیدهای چرب غیر اشباع دیگه حمله بکنه
و باز نگاه کنیم دوباره ال رادیکال تولید بکنیم و این واکنش همونجوری پیوسته انجام بشه. این اسم رو همش میگن واکنش چی؟ زنجیره‌ای. و معمولا واکنش های زنجیره‌ای خوندی تو شیمی انفجاری هستن، یعنی خیلی سریع میرن، چون مدام این رادیکال داره چی میشه؟ ایجاد میشه، واکنش همونجوری داره جلو میره. بس این میشه مرحله پیشرفت واکنش.
خب حالا ما گفتیم این وسط
این جسمی که به وجود میاد، این موقعه چی که به وجود میاد، چون ساختارش تغییر پیدا کرده میتونه تجزیه دگرگیشون توش به وجود بیاد. نکته ای که برای ما وجود داشت اینه که از تجزیه این ترکیبات یه چیزی به وجود میاد به اسم مال که ما با اندازه گیری مال دیالدهاید هستش که می‌بینیم که صدمه حاصل از رادیکال آزاد توی این باب زیاد شد یا کم شد. تحقیقات خیلی زیادی رو انجام میدن تو بیماری ها، مثلا بررسی میکنن یک ماده ای رو به یک شخصی، به یک حیوانی، یک داروی رو، یک گساره ای رو مثلا میدن و بعد ببینن مثلا چه تغییراتی روش انجام شده. خیلی از کارها رو میشه با اندازه گیری بررسی کرد و دید که مثلا چه اتفاقی میفته در اون باخت موجود مثلا. بس
این کار انجام میشه. خب حالا
خاتمی این عمل چجوری بگیم؟ ببین خاتمی این هستش، شما این رادیکال آزاد رو براتون به وجود اومده که واکنش اینجا میشه، دوباره رادیکال آزاد به وجود میاد، دوباره واکنش انجام میشه، رادیکال آزاد باید همجور داره میره جلو. به خاطر اینکه جلوی این کار رو بگیرید دو تا کار میشه انجام بده، یا رادیکال های آزاد با هم دیگه تو همین سیستم وارد واکنش بشن، یعنی سیستم به جایی برسه که دولت رادیکال‌های آزاد خیلی بره حالا خودشون هم میاد واکنش بشن، یا اینکه ما ترکیبی رو داشته باشیم در محیط که با این رادیکال آزاد وارد واکنش بشه، رادیکال آزاد از بین بره. بس ببینید خود رادیکال‌های آزاد با هم دیگه میتونن وارد واکنش بشن، یا اینکه ترکیبی رو داشته باشیم مثلا بدن ما من چیزی رو اونجا بیاد داشته باشه، اینجا به عنوان مثال ویتامین ای رو ذکر کنم که بیاد با این رادیکال آزاد رو در ما چیکار کنه از بین ببره. این میشه خط بیمار. بس یک شروع داشتیم، یک پیشرفت داشتیم، یک پایان داشتیم که این ستا رو توی اون شکلی که ابتدا براتون نشون داده بودم توی درسماتون ذکر کردیم. بنابراین آسیبی که گونه های واکنش و اکسیژن مثلا میتونن برمون بزنن میتونیم روی اسیدهای چرب غیر اشباع باشه. وقتی این عمل اتفاق میفته این اسیدهای چرب غیر اشباع ساختارشون عوض میشه، اینا جزئی از غشا هستن، بنابراین روی تمرینیت غشا تاثیر گذاشته میشه و این اتفاقات رو میتونیم خیلی فهرستوار بگیم که اتفاق میفته. پس ببینیم گونه واکنشگر اکسیژن مثل اوهاش رادیکال باعث پروکسیداسیون اسیدهای چرب میشه. کدوم اسیدهای چرب؟ اسیدهای چرب غیر اشباع. نهایتاً این عمل میتونه باعث آسیب به غشا بشه. آسیب به غشا تمامیت غشا رو میتونه تحت تاثیر قرار بده و به عنوان مثال باعث افزایش نفوذپذیری کلسیم بشه. افزایش نفوذپذیری کلسیم به داخل سلول و افزایش نفوذپذیری کلسیم به اندامک‌های داخل سلولی مثل میتوکندری. کلسیم گفتیم یک یونی هستش که بعضی از آنزیم‌های مهم بدن ما رو میتونه فعال بکنه، مثل آنزیم‌های پروتئاز و میکروآز. و از این طریق هست که اون گونه واکنشگر اکسیژن میتونه به سلول آسیب برسه و در نهایت بافت رو برامون تحت تاثیر قرار بده.
بس این یکی از مکانیسم ها هستش. خب اینا میتونن به پروتئین ها آسیب برسن.
مثلا دو مورد رو در درسنامه شما ذکر کرده، میگه پروتئین هایی که توی زن توی ساختارشون اسیدامینه سیستئین داشته باشن، سیستئین اسیدامینه که توی زنجیر جانبیش برای گروه اس‌هاش هست و این رادیکال های آزاد میتونن روی گروه های اس‌هاش تاثیر بذارن. اگر یادتون باشه این گروه های سیستمی که اس‌هاش دارن تو پروتئین ها میتونن به هم متصل بشن، میتونه اتصال اینا رو از بین ببره، میتونه اینا رو به هم متصل کنه، بالاخره ساختار رو چیکار میکنه؟ عوض میکنه. و یکی دیگه از کارهایی رو که انجام میده این است، باعث تشکیل گروه کربونیل میشه. تو آزمایشگاه با بررسی تشکیل گروه کربونیل ما میبینیم آیا رادیکال آزاد روی پروتئین تاثیر میذاره یا نه. پس ببینید سر جلسه امتحان اگه تاثیرشو خواستیم روی چربی بررسی کنیم، مالندیالوئید رو بررسی کنیم، اگه تاثیرشو روی پروتئین میخوایم بررسی بکنیم، یا این گروهای کربونیل رو توش بررسی کنیم. این مسئله رو شما میتونید یه بار بسش بدین، دیدتون رو باز بکنید. ببینید ما میگیم که ژن‌های بدن ما بیانشون تحت کنترل هست. فاکتورهای رونویسی که مولکولای پروتئینی هستن بیان ژن‌های بدن ما رو کنترل میکنن، فاکتورهایی که ساختار پروتئینی دارن. این رادیکالای آزاد میتونن روی اون پروتئین‌ها تاثیر بذارن و باعث بشن مثلا یه فاکتور رونویسی این کار نشه یا یه فاکتور رونویسی بیش از حد کار کنه. پس از این طریق این رادیکالای آزاد میتونن بیان ژن‌ها، یعنی من خدمتتون میگم وسعت فاجعه چقدر زیاد هست و بعد بریم اون بره قضیه. پس بدن ما باید مکانیزم های مختلفی داشته باشه که جلوی کار رو بگیره، سد کنه این کار رو، چون با حیاتش تضاد داره. در رابطه با دی ان ا که در شماتون نوشته شده که این رادیکال‌های آزاد میتونن به بازهای موجود در روی دی ان ا اثر بذارن، میتونن پیمندهای بین نوکلئوتید ها رو برای ما قطع بکنن. یکی از چیزهایی رو که اشاره کرده به یه شاخص مهم هم هست تو آزمایشگاه برای آسیب رادیکال آزاد به دی ان ا، بررسی این جزء هست، 8 هیدروکسی گوانین. ببینید رادیکال آزاد اومده در این موقعیت اضافه شد، 8 هیدروکسی گوانین. این جزء رو توی آزمایشگاه ما میتونیم اندازه‌گیری بکنیم و از روی اون یک شاخصی هستش که صدمه رادیکال آزاد به دی ان ا رو بررسی کنیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که اگر این سیستم همینجوری بخواد کار کنه خیلی آسیب رسان هست. پس بدن ما اجزایی داره، سامانهایی رو داره، سیستمهایی رو داره که اصطلاحا بهشون میگیم سیستمهای آنتی اکسیدانی و جلوی این کار رو میگیره. حالا این سیستمها رو به اندازه بشیم یا باش صحبت کنیم. ببینیم ما یه سری آنزیمایی رو داریم، که حالا باش آشنا میشیم. این آنزیمها رو رادیکالای آزاد رو از بین میبرن، جلوی واکنش اینها رو میگیرن که اصطلاحا بگیم آنزیم هایی که در سیستم سامانه آنتی اکسیدانی بدن میکنه نقش. یه سری ترکیباتی رو داریم، ترکیبات شیمیایی مثل اون ویتامین ای، اینا آنزیم نیستن ولی دیدید که جلوی کار رادیکال آزاد رو برای ما میگیرن. ترکیبات خارجی دیگه ای رو داریم، بعضی از غذاهایی رو که مصرف میکنیم اینا مثلا مواد آنتی اکسیدان رو میتونن وارد بدن ما کنن، مثلا چای سبز میگم مصرف بکنید چون حاوی مواد آنتی اکسیدان هست و این میتونه وارد بدن ما بشه. شاید ترکیبات دیگه، یه سری ترکیباتی رو داریم که نمیذاره فلز، یون فلزی توی بدن ما آزاد باشه، چون شما تو واکنش فنتون دیدید آهن دو ظرفیتی که آزاد بود اثر گذاشت روی پاشته ادو. حالا ما پروتئین هایی رو تو بدنمون داریم که به این آهن مثلا دو ظرفیتی وصل میشن، غلظت آهن دو ظرفیتی آزاد رو توی خون خیلی میارن پایین. این پروتئین ها به عنوان آنتی اکسیدان در ما چکار میکنن؟ نقش میکنن، یعنی پیشگیری میکنن از ایجاد رادیکال آزاد. پروتئینی مثل ترانسفرین، پروتئینی مثل لاکتوپرین، پروتئینی مثل سروپلاسمین، پروتئینی مثل فریتین و از همه مهمتر پروتئینی مثل آلبومین، اینا بس میشن کلنتورها، این لیگانها بس میشن و نمیذارن که کار برای ما انجام میشن. و اجزای دیگه‌ای که حالتهای دیگه‌ای که وجود داره، مثلا
ما میبینیم در سلول قسمت بندی انجام شده، یه سری از واکنش ها توی یه قسمت انجام میشه به اسم پروکسیزوم. واکنش هایی هستش که آب اکسیژنه توشون تولید میشه، بعد این آنزیم هایی هم که روی آب اکسیژنه تاثیر میذارن، حالا اسامیشون رو یاد میگیری، توی پروکسیزوم غلظتشون خیلی زیاده. بنابراین حجره بندی سلول، بخش بخش شدن سلول هم وقتی ما در کل نگاه میکنیم خودش یک حالتی هستش که در سیستم آنتی اکسیدانی بدن نقش داره و نهایتاً گاهی اوقات دیگه نمیشه کاری کرد. بعضی از اینا دیگه تاثیر میذارن روی بیومولکول‌ها. کدوم بیومولکول‌ها برای ما نقش خیلی حیاتی داره؟ از مهمترینشون دی ان ای است، چون اطلاعات ژنتیکی ما همیشه تو دی ان ای است. مخزن اسرار سلولی ما تو دی ان ای است. اگر این آسیب ببینه برنامه همه چی به هم میخوره. بنابراین مولکول هایی که، آنزیم هایی که، سامانه هایی که، سیستم هایی که در ریپیر و تعمیر دی ان ای برای مایکرو نقش میکنن رو هم تو بعضی از کتاب ها میارن به عنوان سیستم آنتی اکسیدانی بدن تعریفش میکنن. بس در قسمت های مختلف بدن ما، ما اجزایی رو داریم که برای ما ایفای نقش میکنه. خب این قسمت هم نگاه کنیم و به استرامت ببینید اینجا همین مسئله ذکر شده. اومده یه قسمتی از سلول رو در نظر گرفت که همون مسئله‌ای که خدمتتون گفتیم، گفتیم پروتئین‌هایی رو داریم که مثلا با آهن دو ظرفیتی میتونن وصل بشن، میتونن به مس دو ظرفیتی وصل بشن یا به یون‌های کلسه دیگه وصل بشن، لذت آزادشون رو کاهش بدن. اینجا اومده هم اینا رو مثلا مثال زد. اومدیم گفتیم آنزیم هایی رو داریم مثل آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز که با ساختمانش آشنا، با ساختار عملکردش آشنا شدیم، مثل آنزیم گلوتاتیون ترانسفراز یا گلوتاتیون پروکسیداز که حالا براتون صحبت میکنم چه کارهایی رو انجام میده. اینا آنزیم هایی هستن که همینطور که میبینید توی سیتوپلاسم میتونن وجود داشته باشن، توی این ارگانیل ها میتونن وجود داشته باشن، مثلا نگاه کنید تو پروکسیزون وجود داره آنزیم کاتالاز که اینها میتونن برای ما رادیکال های آزاد رو از بین ببرن. اجزای شیمیایی داریم، مثلا اینطور میبینید گلوتاتیون رو براتون مثال زدم، ویتامین بی رو براتون مثال زدم، بتا کاروتن رو مثال زدم که اینها به عنوان ترکیبات شیمیایی میتونن جلوی کار رادیکال های آزاد رو بگیرن. راجع به اینا صحبت میکنیم. همینطور که تو شکل میبینید بعضی از اینا توی چربی محلول هستن، در حالی که بعضی از اینا توی فاز آبی وجود دارن. بنابراین سیستم های مختلف هستن که حالا میخوایم راجع به اینا هر کدومشون یه چند کلمه صحبت بکنیم. ببینیم این سیستم های آنتی اکسیدانی چجوری کار برام انجام میدن. یه 5 دقیقه استراحت بکنید. نوانی ندیگه میخواد دود بریم چون امتحانه. یه هوا بخونی زود بیار 20 دقیقه بیار بذاری داریم سیستم رو میتونی درستش کنیم.